أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس بيرامون إشكال سوم مرحوم آقای خویی به محقق اصفهانی بود. اشکال سوم آقای خویی این بود که اگر لام، حالا اگر معانی حرفیه، اگر حروف برای واقع ارتباط و نسب وضع شده اند، پس چرا حروف بعضن در مواردی استعمال می شوند که ربط وجود ندارد یا حتی ربط ممتنع است؟ پس صحت استعمال حروف در این موارد به نحوه یقینی کشف می کند که حروف برای انها نسب و روابط وضع نشده اند. حالا این اشکال آیا وارد هست یا نیست؟ به نظر ما این اشکال هم وارد نیست، چون اساس این اشکال مبتنی بر این است که موضوع له حروف را ربط خارجی بدانیم، یعنی بگیم حروف وضع شدن برای نسبتها و ربطهای خارجی فی مثلا وضع شده برای نسبت و ربط خارجی زید و دار، اون حقیقت نسبت در خارج. بله، اگر ما ادعا کنیم موضوع له حروف نسبت خارجی است، طبیعتاً در بعضی موارد همطور که مرحوم آقای خویی گفتند اشکال وجود داره. اون چه که محاله نسبت خارجی بین خداوند و وجوده، بین خداوند و وجود در عالم خارج و واقع ربط نیست، اصلا عینیته، چون لازمه نسبت و ربط بین خدا و وجود یعنی این که خدا و وجود دو چیزن و مغایرت دارن و این محاله. یا مثلا در مثال سوم شریک الباری ممتنعون، اگر منظور ربط و نسبت خارجی باشه، استحاله و امتنایی که مستشکل فرموده درسته، چون ربطی در واقع و خارج بین شریک الباری و وجود نیست، نه تنها ربط نیست بلکه ربط محاله. بله، در قسم، در مثال اول، در عالم واقع و خارج بین وجود و انسان ربط خارجی هست. پس اشکال محقق خویی مبتنی بر این است که ما منظور از ربط و نسبت در کلام محقق اصفهانی را ربط و نسبت خارجی بدانیم، در حالی که موضوع له حروف ربط و نسبت خارجی نیست، منظور ربط ذهنی است که چند بار تا حالا هم ما به مناسبت‌های مختلف اینو اشاره کردیم. اگه محقق اصفهانی می‌فرماید حروف وضع شدن برای انها ربط و نسبت، منظورش ربط بین دو مفهوم در ذهنه، یعنی مثلا فی وضع شده برای ربط بین مفهوم زید و مفهوم دار در ذهن. یعنی وقتی متکلمی میگه زیدون فدار، این فی حکایت میکنه، خبر میده، نه اینکه ربط رو ایجاد کنه. کما ذهب الیه المحقق نائینی، این فی حکایت میکنه از ربط بین دو مفهوم، مفهوم زید و مفهوم دار در ذهن، که این یک ربط و نسبت ذهنی جزئی هم هست، یه مفهوم کلی و معنای اسمی هم نیست. اگه اینو گفتیم دیگه اشکال محقق خویی وارد نیست، چون در مثال دوم در واقع لام الوجودو لله، مثال دوم میمود دیگه، الوجودو لله تعالی ضروریون. لام در این مثال استعمال شده برای ربط بین مفهوم وجود در ذهن و مفهوم الله. این ربط در ذهن هست، پس استعمال صحیحه، استعمال حقیقی هم هست، هیچ مجاز هم در کار نیست.
این از ذهن ما اینو جدا میکنیم،
چیشو جدا میکنیم؟
وجود و با الله رو فرد وجود و هم،
بله، دو مفهوم هن، دو مفهوم ذهنی هن. بالاتر در مثال سوم که شریک الوجود و لشریک الباری ممتنعون، خب اینجا هم لام استعمال شده برای حکایت از ربط بین مفهوم شریک الباری و مفهوم وجود. حالا ربط که میگیم یه وقت سلبه یه وقت ایجابه، ربط ایجابی یا سلب و ربط فرق نمی کنه. این جمله موجبه و سالبش اون دیگه یه بحث دیگه ای داره به اصل این موضوع. یه وقت شما مثلا میگید زیدون لا یکون فی الدار، خب اینجا فی در جمله سالبه چجوری استعمال میشه؟ سلب و ایجاب یه مقوله دیگریه، به این کاری نداریم ما. اما علی حال بین مفهوم شریک الباری و مفهوم وجود ربط ذهنی وجود داره و لام استعمال شده برای بیان این ربط بین این دو مفهوم در ذهن. پس در هیچ یک از این مواردی که محقق خویی مثال زدن ربط ما منتفی نیست. ربط وجود داره و استعمال هم استعمال صحیح حقیقی هم هست. اینم پاسخ به اشکال سوم آقای خویی. خب تا اینجا بله موفنش زن. جایگاه ربط منظورتون چیه؟
ما یه تحلیل ذهنی داریم، یه واقعیت داریم تو خارج هست. حالا این واقعیت که تو خارج جایگاه هم وجود رابط الان تو خارج به وجود میاد دیگه، درسته؟
نه دیگه، دیروز بودی؟ پری روز بودی که، ولی اینقدر درد کمر داشتی که معلوم میشه ذهنت دیگه از کار افتاده بود میسکه. بله ببینید، ما این بحث رو سوال من دیروز مطرح کردم یا پریروز؟ خب سوالی که بودی دیگه. خب چیکار کردی برای پاسخ به اون سوال؟ تقریبا من جواب دادم، ولی میخوام شما نمونه و شاهد بیارید. به هر حال تازه هموناش هم من گفتم تا حدودی. آره آره، ولی ببینید نه، اصلا بحث اینه که محقق اصفهانی میگه حروف برای انهاء روابط و نسب بحث شده. انهاء روابط که میگیم یه وقت ربط ابتداییه، یه وقت ربط ظرفیته، یه وقت ربط عربود، بس به معانی حروف هر کدوم یه چیزی دارن دیگه. خب حالا آیا منظور ربط به حسب عالم خارجه؟ یعنی نسبتی که بین شما و این اتاق الان هست، یه بین دو مفهوم شما و این اتاق در ذهن،
بین دو مفهوم هست، اون مفهومی که من اینجا هستم، واقعیتی که من ربط دارم به این اتاق.
شما ربط دارید. ما اینم گفتیم وجود رابط با وجود عرض حقیقتاً در خارج دو تا وجود نیستن، دو اعتبارن از یک حقیقت. یه وقت ما این رو مستقلن اعتبار میکنیم، یه وقت متقومن للغیر اعتبار میکنیم. الان شما این ربط بین شما و این اتاق حقیقتاً هست، ولی فی برای چی وضع شده؟ برای این ربط شما با این اتاق در عالم خارج و این، یا برای ربط مفهوم شما و مفهوم این اتاق در ذهن بنده جناب عالی، خود دیگران؟ ما همین هست میگیم اشکال مرحوم آقای خویی تنها در صورتی وارده که بخوایم ملاک را ربط و نسبت خارجی در نظر بگیریم، اما ربط و نسبت اگر در ذهن باشه دیگه اشکال وارد نیست. هذا تمام الكلام فی کلام المحقق الاصفهانی. حالا ببینید، ما تا اینجا سه تا اشکال گفتیم، جوابم دادیم. یعنی معناش اینه که حرف محقق اصفهانی تمامه. عرض کردم نکته ای هست که ما این رو انشاءالله بعد از بیان همه انظار و در هنگام بیان نظریه مختار اشاره خواهیم کرد نسبت به اون چه که محقق اصفهانی فرمودن. آیا فرمایش ایشون در باب همه حروف جریان داره یا باید بین حروف تفصیل داد؟ این حالا چون دیگه ما رو وارد به فضای دیگری میکنه و از این مسیر دور میکنه، میگذاریم انشاءالله در مقصد اون رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. ما تا اینجا کلمات سه تن از بزرگان رو پیرامون معنای حرفی بیان کردیم. آقای خسروی حواست اینجاست؟ ها؟ نه الان که گفتم حواست بودین. چی فرمودی آقای پناهی؟
چون خاطر تهران هم که اون خودم
نیست که شما بنا دارید هی فشار بیارید چنبر رو تعطیل کنید. آقا
فهم میکنه میخواد باشه میخواد نباشه، ما میخوایم نیان دیگه، منظور شما همینه دیگه. خب بله، ما نمیگیم جایی میخوایم بری اینجا، ما و این آقایون هم همینه میگم، میگه شما که نمیخواید بیای حالا دیگه.
کلام محقق صاحب حاشیه، صاحب هدایت المسترشدین، کلام محقق نائینی و کلام محقق اصفهانی رو ما تا اینجا ذکر کردیم. هر کدوم پیرامون معنای حرفی نظریه‌ای داشتن، ولی قدر مشترک هر سه نظریه این بود که بین معنای حرفی و معنای اسمی تباین ذاتی است. مسلک سوم اصلا همینه. اصل بس یاداوری بشه چیز نشه ها، بالاخره فراموش نکنید ما اینجا سر چه کسی رو داریم میتراشیم. از اول اینطوری گفتیم، ما گفتیم در باب معنای حرفی سه تا مسلکه. یه عده میگن حروف برای هیچ معنایی وضع نشده، مسلک اول. مسلک دوم مسلک آقای آخوند بود که حروف معنای حرفی و معنای اسمی متحدن، تباین ذاتی بین اینها نیست. موضوع له حروف و موضوع له اسما همه از یک سنخن. این مسلک هم رد شد. مسلک سوم تباین ذاتی و حقیقی و ماهوی بین معنای حرفی و معنای اسمیه. در این مسلک تا اینجا سه تا دیدگاه رو گفتیم، صاحب حاشیه، محقق نائینی و محقق اصفهانی. اما نظریه چهارم در درون مسلک سوم نظریه محقق عراقی است. دیدگاه محقق عراقی از یک جهت شبیه محقق نائینی و محقق اصفهانی است، اما یه تفاوتی هم با اینها داره. حالا ما فرمایش ایشون رو اجمالاً عرض میکنیم تا بعد ببینیم که تفاوت دیدگاه محقق عراقی با مرحوم نائینی و اصفهانی چیه. ایشون در طی یک بیان نسبتاً طولانی و بیان یک مقدمه‌ای نظر مختار خودش رو بیان میکنه. در واقع من اگر بخوام خلاصه نظر ایشون رو بیان کنم، میتونم بگم اساس فرمایش محقق عراقی بر دو مقدمه استواره. بعد از این دو مقدمه ایشون نتیجه میگیره که موضوع له حروف چیه. البته قبل از این نظریه محقق خراسانی رو رد میکنه، ابتداعا بر تغایر ذاتی و حقیقی بین معنای اسمی و حرفی تأکید میکنه، میگه کلام محقق خراسانی مبنی بر اتحاد ماهوی معنای حرفی و اسمی صحیح نیست، که ما هنگام بررسی نظریه آقای آخوند اشکال محقق عراقی رو به مرحوم آخوند عرض کردیم. درسته آقای پناهی یا نه؟ گفتیم یا نه؟ باز نگید اونجا نگفتید مثل اون دفعه. من تو ذهنم گفتم من تو ذهنم اشکال محقق عراقی رو به مرحوم آخوند اونجا گفتیم. حالا بعد از این وقت ایشون با دو مقدمه در واقع میرسن به نظر خودشون. ملخص نظر عراقی چیه؟ گفتم آه بله بله من تو ذهنم بود، گفتم الان این باز میگه نگفتید اینا. ملخص نظر محقق عراقی اینه: حروف وضع شدن برای اعراض نسبیه، برای اضافات ذهنیه. این یعنی چی؟ اضافات خاصه ذهنیه. حالا اینو باید توضیح بدیم. این در مقابل وجود رابطه. میگه برای اعراض نسبیه وضع شدن مثل عین و اضافه. بر این اساس لفظ فی مثلا وضع شده برای ظرفیت متقوم به ظرف و مظروف، اما اسماء وضع شدن برای مفاهیم مستقل. اون دو مقدمه رو خوب دقت کنید که چیه دو مقدمه ای که محقق عراقی گفتن، بعد نتیجه شون. مقدمه اول اینه: موجودات خارجی بر سه قسمن. یک قسم اول موجوداتی که وجود اونها فی نفسه ول نفسه هست، یعنی احتیاج به موضوع و محل ندارند، مثل جوهر نسبت به اصناف خودش. قسم دوم موجوداتی که وجود اونها فی نفسه ول غیره هست، یعنی وجوداتی که مستقلن اما نیازمند موضوع و محل می باشند، مثل اعراض نهگانه، که از اونها تعبیر به وجود رابطی میشه. این قسم بر دو طائفند، بر دو طائفه است. یک طائفه برای تحقق احتیاج به موضوع واحد در خارج داره، مثل کم و کیف، و طائفه دوم برای تحقق در خارج احتیاج به دو موضوع داره که به واسطه اون دو تقبل پیدا میکنه، مثل عرض عینی و عرض اضافی. عینی عین با الفه، ابوت و بنوت چجوری هن؟ محتاج به دو تا طرفه. بیاز محتاج به یه طرفه. ببینید هر دو موضوع میخوان، اما گویا یکی دو تا موضوع میخواد، یکی یه موضوع. اینا با هم فرق میکنن. قسم سوم هم وجود لافی نفسه هست، مثل انها نسب و روابط. پس ما سه قسم مقدمه داریم، سه قسم وجود داریم. عنایت فرمودید این سه قسم البته با اون چه که محقق اصفهانی فرموده یه اضافه ای داره. البته محقق اصفهانی گفت وجود چهار تاست، وجود واجب تعالی را هم فرموده. محقق عراقی وجود واجب تعالی را نفرموده، در ممکنات می‌فرماید سه قسم داریم، منتها وجود اعراض را دو قسم کرده، اعراض نسبیه و در مقابلش اعراض غیر نسبی. بله نه، ایشون اعراض رو به نحو مطلق گفته، منتها قسم دومه. ببینید قسم اول همون قسم اول محقق اصفهانیه، قسم دوم هم همونه، قسم سوم هم همونه، منتها قسم دوم و ایشون بر دو قسم جداگانه کرده که این در کلام محقق اصفهانی نبود.
چیزی اضافه که
نکرده،
همون
اعراض رو
تقدیم کرده.
آره عرض میکنم دیگه، نه قسم دوم را جدا کرده. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که اوغلا از اونجا که نیازمند تفهیم و تفهم و افاده و استفاده هستند، بر طبق احتیاج و نیازی که به افاده و استفاده دارن، الفاظی را برای این اقسام سگانه وضع کردن. ایشون میگه ما با استقراء و جستجوی بین الفاظ کشف کردیم. خب وقتی وجودات این عالم بر سه قسمه، به یه معنا چهار قسم، خب در مقام افاده و استفاده و انتقال معنای این وجودات به یک دیگر، برای هر قسمی یه لفظ خاصی رو وضع کردن. اینم مقدمه دوم که ایشون میگه بر این اساس اسماء را برای جواهر و بعضی از اعراض وضع کردن، مفاهیم مستقل، شجر، حجر، بقر، نمیدونم بیاض، اینا الفاظی هستند که برای قسم اول وضع شدن، برای جوهر، و برای طائفه اول از قسم دوم. ما اسما برای جواهر و طائفه اولا از اعراض وضع شدن. حیات و مشتقات برای قسم سوم وضع شدن. یعنی مثلا هیئت جمله اسمیه یا اشتقاق مثلا معنای فاعلی یا هیئت فاعلی و مفعولی، حالا اینو تو بحث هیئات دنبال خواهیم کرد، این در واقع برای نسب و روابط وضع شده. اما حروف برای طائفه دوم از اعراض وضع شدن، یعنی اعراض نسبیه، مثل عین و اضافه. اینم مقدمه دوم. خب حالا با عنایت به این دو مطلبی که محقق عراقی گفتن معلوم میشه موضوع اون له حروف چیه؟ اعراض نسبیه. حروف بس شدن برای طائفه دوم از قسم دوم وجودات. مثال بزنیم حالا اینا چه فرقی دارن، معناشون چیه؟ ببینید میگن در مثل زیدون فدار، کلمه فی دلالت میکنه بر عرض عینی عارض بر موضوعش، مثل زید. وقتی میگیم زیدون فدار، فی در واقع وضع شده بر اضافه خاصه زید بدار، عرض عینی، عین مکانه، زید عارض شده بر این مکان، عروض زید بر این مکان، ببخشید درسته، عروض زید بر مکان. خب این عروض، این اضافه عینی موضوع الله چیه؟ حرفه. هیئت دلالت میکنه بر ربط این عرض به موضوع. مثلا هیئت عالم یا هیئت ابیض دلالت میکنه بر ربط عرض به موضوع، ربط سفیدی به دیوار. وقتی میگیم هذا الجسم ابیضون، ها، این هیئت ابیض یعنی افعل تفضیل، افعل تفضیل نیست، ابیض، این هیئت افعل، این هیئت دلالت میکنه بر چی؟ عروض سفیدی بر جسم، ربط سفیدی با جسم. وقتی میگیم ضارب، این هیئت فاعلی دلالت میکنه بر ربط ضرب به این شخص و همینطور بر سایر هیئت ها. پس ما حالا فعلا با معانی حرفیه کار داریم. طبق نظر محقق عراقی، بین معنای حیات و معنای حرفی تفاوته. اتفاقا یک فرق اساسی نظر محقق عراقی با محقق نائینی و اصفهانی در همینه. اون دو بزرگوار، از من آدرس ایشون میگم، بدای الافکار جلد یک صفحه 49، اون دو بزرگوار یعنی محقق نائینی و محقق اصفهانی بین حروف و حیات فرق نگذاشتن. وقتی گفتن موضوع له حروف اینه، موضوع له حیات رو هم همون روابط و نسب می دانستن. اما محقق عراقی برخلاف اون دو بین حروف و حیات تفکیک کرد، میگه موضوع له حروف اعراض نسبی است، موضوع له حیات چیه؟ انها نسب و روابط. اون چیزی که محقق اصفهانی به عنوان موضوع له حروف معرفی کرد، همون رو محقق عراقی به عنوان موضوع له حیات قرار داده. به عبارت دیگر، نظر محقق عراقی با محقق اصفهانی و نائینی تقریبا در یک جهت مشترکه، که موضوع له حیات عبارتند از انها نسب و روابط، هر سه اینو میگن. ولی یه فرقی بین نائینی و اصفهانی هم هست. فرقش چیه؟ ای گفتید
آقای نائینی و اصفهانی
نه تو همین حیات، حالا حروف رو که بله گفتیم فرقه، ضمن در همین حیات که این دوتا نظرشون اینه موضوع له حی... ما فعلا داریم در یک جهت میگیم، میگیم هر سه در این جهت مشترکن. موضوع له حیات رو همه میگن عبارت است از چی؟ هر سه بزرگوار موضوع له حیات رو چی میدونن؟ انها نسب و روابط. خب ولی فرق خود نائینی و اصفهانی در چیه؟ همه میگن ذهنیه، ما که گفتیم محقق اصفهانی هم میگه ذهنی، محقق عراقی هم همینو میگه. نه این خیلی اگه بگم خودتون انگشت تأسف بده، فرق نمی کنه. گفتیم اونا یکی میدونن، حروف و حیات یکی میدونن، فرق نمی کنه براشون. نه خیلی محقق نائینی اینو ایجادی میدونه، این روابط و نسب، روابط و نسب را ایجادی میدونه، محقق اصفهانی ایجادی نمیدونه. هر دو یعنی عراقی و اصفهانی این را انبائی و اخباری میدونن هر دو، معلوم شد. اما یه فرق اساسی هم هست که در باب حروف بالاخره محقق عراقی میگه موضوع له حروف انها نسب و روابط نیست. چیه؟ اعراض نسبی. حالا این خود باز احتیاج به توضیح داره، این اعراض نسبیه یعنی چی؟ این با اون روابط و نسب چه فرقی میکنه؟ و اشکالاتی هم متوجه محقق عراقی شده، مرحوم امام رحمت الله علیه اشکالاتی کردن به محقق عراقی، آقای خویی اشکالاتی کردن. حالا ملاحظه بفرمایید که ما اجمالاً بعضی از اینها رو مطرح کنیم و ببینیم که نظر محقق عراقی صحیحه یا نه. یه روایت خیلی مختصر بخونم، دی وقت گذشته اما فقط روایت رو میخونم دیگه، ترجمه میکنم و انشالله از برکات این کلمات ما بهره‌مند بشیم. روایتی است از امیر المؤمنین علی علیه السلام: اسعد الناس من عرف فضلنا و تقرب الالله بنا و اخلص حبنا و عمل بما الیه ندبنا منتها اما انه نهینا فذاک منا و هو فی دار المقامته معنا. امیر المؤمنین می فرماید سعادتمندترین مردم کسی است که فضل ما رو بشناسه. ببینید چند رکن داره برای اسعد الناس. اسعد الناس کسی است که اولا معرفت به فضیلت ما داشته باشه، ما رو بشناسه، فضائل ما رو بدانه، حق ما رو بدانه، جایگاه ما رو بدانه. دو، به واسطه ما به خدا تقرب پیدا کنه. یعنی اگه وسیله‌ای برای قرب به خدا میخواد قرار بده، اینا رو قرار بده، ما رو قرار، خاندان عصمت و طهارت رو قرار بده. محبتش نسبت به ما مخلصانه باشه، اخلص حبنا. این هنوز کار تمام نیست. و عمل به ما الیه ندبنا و نهینا، یعنی ونتها عمل به ما الیه ونتها اما انها نهی. اون چیزایی رو که ما میخواییم انجام بده، اون چیزایی رو که نمیخواییم ترک کنه، اون چیزایی رو که ما میگیم انجام بدید انجام بده، اون چیزایی رو که میگیم انجام ندید انجام نده. اگه اینجور شد فذاک منا، شیعه بودن، شیعه اینه، اون شیعهی که سعادتمندترین مردمه اینه، معرفت داشته باشه، به ائمه استمداد بجوید برای قرب به خدا، اخلاص در محبت اهل بیت داشته باشه، عمل کنه بر طبق سیره و گفتار ائمه. اگر این شد فذاک منا، این از ماست و مهمتر، در روز قیامت با ماست. این خیلی مهمه که انسان در روز قیامت با اهل بیت باشه. معنا ببینید، ممکنه انسان در بهشتم باشه اما مع اهل البیت نباشه، محروم باشه از معیت. اگر معیت اونجا رو میخواد، اینجا باید معیت داشته باشه. معیت در این دنیا به راهش بازه، معیت در این دنیا ملازمه با معیت در آخرت. اگه میخوایم ببینیم جایگاه خودمون در آخرت تا چه میزان معیت داریم با اونا، ببینیم اینجا چقدر معیت داریم. معیت در اینجا هم در مرحله ذهن، هم در معرفت، هم در قلب، هم در عقاید، و هم قلب که تا چهت اخلاص داریم، و هم در عمل تا چهت تابعی. خدا و انشاءالله این معیت رو هم در دنیا و هم در آخرت به ما عنایت بکنه. الحمدلله.